میکروفون دخالت نمیکنم.
بله.
تخصص من نیست. تخصص صدا برداره.
درست. حالا آقای یوسف شما این مثال میزنید در مورد خانواده. ما در کلاس های دکترا چند سال پیش، یعنی همین 2 سال پیش که به اصطلاح این بیماری منحوس کرونا باعث شد که کلاس های ما غیر حضوری بشه، فرض بکنید استاد به نام حوزه ارتباطات، خب من رو همه جا به نام خانم سواد رسانه‌ای خطاب میکنه، اینقدر که راجع به سواد رسانه‌ای حرف میزنن دغدغه دارم و همه چیز رو میچسبونم به سواد رسانه‌ای در مباحث، بعد سیستم من قطع میشد، استاد من که مثلا خودشون در این حوزه سالها تدریس میکنن و اینا، بعد میگفتن خانم سواد رسانه‌ای چرا تو سواد نداری که مثلا، میگفتن آقا اون سواد دیجیتاله. من تخصصم پرداختن به بحث آکادمیک سواد رسانه‌ای است. ادامه صحبتتون میشه ببخشید.
و ما چون این با هم خلط میکنیم، وقتی که مثلا تو خانواده ها شما به یک فامیلی، به یک آشنایی ببینید که تبلت و مدام دست بچه شده، بگی که دیم که ماشاءالله این بچه من اصلا تبلت رو میبلعه،
باهوشه.
و ما البته من اینو قبول دارم، نسل جدید ما نسبت به ما با سواد تره، ولی
فناوری محور شده اصلا
سواد دیجیتال،
سواد اطلاعاتی، سواد دیجیتالی، سواد استفاده از دیوایس هاش بالاتره.
بله.
الزاماً سواد زندگیش بالاتر نیست.
اونم دلیل داره، چون از اول با این
اصلا
ما زمان قبل از وب رو دیدیم، ما ارتباطات حضوری رو دیدیم و این مسئله خیلی جالب. اتفاقا من یه دختر 11 ساله‌ای دارم، چند روز پیش با هم صحبت می‌کردیم، بعد به من میگفتش خب این بحث بازی‌ها خیلی الان جدیه، خیلی وارد حوزه، یعنی بازی‌ها، موسیقی، اینها واقعا الان داره روی نسل ما تاثیر
می‌ذاره، نسل جدید.
بله. بعد میگفتش که مثلا من میگفتم که مثلا اسپریم ها اینطوری، اسپریمینگ اینطوری اینجوری، بعد میگم ماما نه این اینجوری، این اینجوری. خب اونها دانسته هاشون بیشتر از ماست در این حوزه. بعد بهش گفتم که ببین، درسته که دانسته های یک آدم بالا به معنای داناییش نیست، و این اتفاقا ما توی یکی از بحثایی که تو برنامه پایش داشتیم به این موضوع پرداختیم، موضوعی که شما الان اشاره کردین، به این موضوع پرداختیم با خانم نیکی حاتمی اگر خاطرم باشه، اشتباه نکنم، پرداختیم به این که اگر بچه‌ها امروز یه دانسته های بیشتری در حوزه سواد دیجیتال دارن، دلیل نمیشه که بخوان اون به اصطلاح حرمت شکنی رو نسبت به والدین داشته باشن و بعد در قالب دانایی اینو مطرح بکنن. و اینها خانم بهریه مسائلیه که ما باید توی همین برنامه‌های از این دست بهش اشاره بکنیم که حداقل خود والدین آگاه به این باشن که اگر مثلا گوشی جدید موبایلتو خریدی و دیدی که بچت بهتر میتونه استفاده بکنه، اشکالی نداره، از این فرصت استفاده بکن، ولی این به این معنا نیستش که تو حوزه دیگر تربیتی باید کنار بنشینی و اون برای مسیر بعدی قدم گذاری بکنه. خانم بهریه چقدر شما فیدبک از مردم داشتین در مورد برنامه‌تون؟
فیدبک خوبی داشتیم.
تجربه هامون
یکی در خصوص از همه نظر، در خصوص همون ابتدای قضیه خیلی نگران شروع کار ما که با پلیس فتا بود،
اولین برنامه‌ای که
آره دقیقاً یادم که نگران وضعیت
جامعه
و خانوادهشون بودن که چجوری مدیریت کنن، و اگر خانم ها به خصوص مشکلی در سواد در فضای مجازی براشون پیش اومد و سوء استفاده شد از پروفایلشون علاقه، چگونه میتونن کمک بگیرن،
امنیت سایبری.
آره و اعتماد کرد، هم به مرور اعتماد کردم به پلیس فتا و الحق و الانصاف، هم که جناب جمسرهنگ رجبی و جمسرهنگ پاشایی و دوستان دیگه ملکوتی و بسیار همکاری و در اشاعه تجربیاتشون به مردم خیلی کمک کردن. من پس جدید رو اگر که بخوام بگم، بحث نسل سومی و نسل چهارم
بله.
که فوق العاده نگران هستن برای دهه 90 ها. نمیدونن که چی کار با همش میگن که به ما بگین که ما چه جوری برخورد کنیم، چی کار کنیم الان که اصلا.
یعنی شما مثلا تماس تلفنی از والدین
دارین؟ حتی چی سمده برنامه کاملا تعاملیه.
خوبه برنامه‌تون تعاملی.
برنامه کاملا تعاملی ترکیبی پیام در قالب پیامک و تلفن با هم دیگه تعامل داریم و پرسش و پاسخ هستن. برنامه هشتا گفتم کاملا پرسش و پاسخه، دقیقا بررسی میکنه چالش ها و مخاطرات فضای مجازی رو برای خانواده ها و نسل جوان. هدفش هم ارتقای سواد رسانه‌ای و پاسخ به سوالات مردم. این فیدبک های خوبی داشت.
این برنامه هنوز ادامه داره یا نه؟
ادامه داره 6 ساله تقریبا.
خب خیلی خوبه، ما از این تریبون استفاده میکنیم دو مرتبه. البته برنامه شما برنامه ماشاءالله شناخته شده هست، اکثر حالا نفراتی که مخاطب برنامه هستن برنامه رو قاعدتا شنیدن و باز هم ما تاکید میکنیم که بیان تو این برنامه بشنون سوالاتشون رو و حالا اگه نقطه نظراتی دارن بفرمایید.
خب
این کمک میکنه به ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه. آی یوسفی، حالا من این سوال رو از شما پرسم که شما چه بازخورد هایی گرفتین از کاری که تولید کردین؟ فکر کنم تارگرد رو من میدونم، بین خطوط رو میدونم، حالا اگه برنامه دیگه هم هستش که اگه جا افتاده و یا موضوعش گفته نشده بفرمایید.
ما خب برنامه سازی رو از برنامه واچار امروز شروع کردیم با بحث حالا سواد آیتی، سواد دیجیتال و بحث تجارت نوین و بعد برنامه برگ سرنوشت که با موضوع انتخابات بود که خب اون سالی که پخش شد فیدبک خیلی خوبی داشت خدا رو شد.
انتخابات گذشته
دو تا
انتخابات گذشته
و بعد برنامه تارگت که شما فرمودین و اخیران هم برنامه بین خطوط رو کار کردیم که همچنان منتظریم انشالله دوستان سیما محبت کنن بهمون کنداکتور بدن، چون خیلی وقت برنامه آماده است و در انتظار پخشه.
خیلی هم برنامه خوبی، اساتید و نفراتی هم که تو اون برنامه اومدن
ما تقریبا مشتاق دیدنش هستیم.
زنده باشید. 75 نفر از اساتید و کارشناسان و فعالین این حوزه رو تو برنامه داریم، از بزرگترین اساتید مثل آقای دکتر خجسته، آقای دکتر فرهنگی، آقای دکتر رضاییان گرفته تا تمام دوستان عزیز و نازنینی که تو این عرصه فعالن به من افتخار دادن تو این برنامه حضور داشتن. ما تو این برنامه کارشناسان جوان این حوزه که کسی کمتر میشناخت رو داریم و معرفی کردیم. به نظرم اگر برنامه خوب شده به خاطر حضور این اساتیده و امیدوارم که زودتر به پخش برسه و بتونم فیدبک مردمیش رو ببینم. من اجازه میخوام ببخشید تو برنامه این اینسرت بزنم، چون من یه بحث داشتم در رابطه با بحث کودک و نوجوان، حالا خیلی کوتاه این موضوع رو عرض میکنم. خانم قاسمی داشتم میفهمدن در مورد کودک و نوجوان، من میخواستم اینو عرض کنم در انتهای کلامم که ببینید ما چون بچه هامون رو نتونستیم، یعنی چون بزرگا نتونستن تفکیک قائل بشن بین انواع سوادها و بچه هامون رو خیلی با سواد فرض میگیریم و جلوی تمام اقوام، فامیل، دوست، آشنا، مدام بچه 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله رو تعریف میکنیم، بچه ها دچار توهم دانایی شدن.
آفرین، واژه توهم.
توهم دانایی خطر آینده است. ما تو برنامه ها من بارها اصلا موضوعی که به شدت بهش علاقه دارم و به شدت بهش اعتقاد دارم، ما یک مشکلی تو مسئولین و جامعه بزرگسالمون داریم به اسم مدرک گرایی. مدرک متاسفانه توهم میاره، توهم دانایی میاره و برای بچه ها این
تعریف
همون تیزو داره انجام میده. ببین قطعا فرزند من و شما زبان انگلیسیش از من و شما خیلی بهتره، تا حدی که شاید ادعاش بشه که مثلا زبان انگلیسی رو به شکل نیتیو داره صحبت میکنه و واقعا هم همین هست. ما بارها محک زدیم بچه همون رو، دیدیم که زبان انگلیسیشون خیلی خوبه. وقتی که میان آدم های با مدرک دکترا، فوق دکترا، پسا دکترا و الی آخر رو میبینن که تو این زمینه مشکل دارن، این توهمه توشون
بحث همون سواد سفید و سواد سیاه که میگیم در این عرصه هم باز همون سواد سفیده میلنگه.
اشاره کنیم بحریه به سواد سفید و سواد سیاه.
سواد خاکستری هم داریم. نه نه عرض میکنم سواد خاکستری هم داریم. سواد واقعا به درد نمیخوره.
سواد سفید دقیقاً چیه؟
سواد سفید سواد کاربردی، سوادی که شما از نظر تجربی بتونی بله بله اون به قول معروف سواد سیاه اون نوشتن است که مینویسه، همون سواد
مدگر که در واقع بهش اشاره شده که سوادی که ما بتونیم با اون در زندگیمون
دقیقاً اصلا شعار الان همین هست.
و سواد سیاه؟
سواد سیاه سوادی که می نویسیم دیگه، همین مدگرایی و اینکه آکادمی به اون می بالیم.
من بیشتر به سواد خاکستری رو تعبیر میکنم. سواد مدرکی که کارایی نداره، یعنی ما مهارت محور نیستیم متاسفانه. ما مهارت محور نیستیم، ما مدرک محوریم. این مدرک محوریه متاسفانه تو مسئولین ما هست. توی
البته
این
مدرک با به قول معروف تجربه و کاربرد هم عجین بشه با طرفی برای گفتن داره.
100%. ببینید شما وقتی که میخواید درمان انجام بدید یا میخواید برنامه‌تون اصلا تقویت کنید، میرید سراغ کسی که تو اون زمینه تخصص داره.
بله
درسته. تو بحث پزشکی کی تخصص داره؟ اونی که مدرکش بالاتره، به خاطر اینکه میدونید این مدام تعامل داشته. ولی بعضی جاها نمیشه خط کش گذاشت، نمیشه معیار گذاشت که این اتفاق که اینجا افتاده طرف آیا تو این بحث به اجتهاد رسیده یا نرسیده.
یا اینکه انقدر به قول معروف این با تجربه تره، به قول عوام بگیم که بیشتر کار کرده، انقدر با این مقوله همون پزشکی هم کسب تجربه کرده که با یه نگاه هم میتونه که تشخیص بده در حقیقت. ولی داریم افرادی که قدرت تشخیصشون حتی با اون مدرک هم قابل.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، هر سه بزرگوار حاضر در استودیو. ساعت 9:12 است. شنونده برنامه پایش هستید. برنامه پایش رو میشنوید که به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای خدمتون عرضه میشه. در خدمت دو تن از افرادی هستیم که در حوزه سواد رسانه‌ای تولید محتوا کردن و موضوع این برنامه بررسی وضعیت تولید محتوای سواد رسانه‌ای در کشورمون هست. در خدمت سرکار خانم زهرا بهریه هستیم، تهیه کننده صدای جمهوری اسلامی ایران، و آقای امیر یوسفی، تهیه کننده سیمای جمهوری اسلامی ایران. در خدمت شما هستم آقای چشم نور. ادامه بحث رو با شما دنبال خواهیم.
بله، بحث تهیه کنندگی تولید محتوا به ویژه توزیع سواد رسانه‌ای ماشاءالله انقدر شاخه های مختلفی داره و انقدر گسترده است که شاید نشه در یک برنامه همه ابعادش رو بررسی کرد یا صحبت کرد. ما هدف اون اینه که گوشه ای از این موارد حداقل بتونیم اون گل مطلب رو پیدا بکنیم و در بیاریم و حالا بیان کنیم. خانم بهریه، یک موضوعی که هست الان شما هشتگ گفتگو رو دارین کار میکنین، یعنی ادامه داره، و در آینده آیا موضوع خاصی هست که شما رو یه ذره چیز کنه، تحریک کنه، یعنی شما رو مجاب بکنه که بیان رو اون موضوع کار بکنید که تو حوزه سواد رسانی احساس کنیم برای مخاطب بتونه تاثیرگذار باشه؟ حالا خارج از این برنامه،
تجربیات شما باعث شده که بفهم یعنی دقیقاً متوجه بشین منظور چشمه دقیقاً اینه که تجربیات شما باعث شده که دقیقاً بدونید، چون فرمودین که ارتباط مؤثر و تعامل مؤثر با مخاطب دارید، الان به کدوم نکته رسیدین که یعنی تو بحث سواد رسانی
الان چیا هستش که بازگو نشده که
چیزایی که بازگو نشده
و نیاز مردمه. ببین این مهمه،
بازگو نشده و نیاز مردم. بله. و هشدار برای مردم حتی میتونیم بگیم.
بله.
یکی بحث حوزه کودک، بسیار مهم،
سازی در حوزه کودک
بسیار مهم، و ساختن انیمیشن هایی برای کودکان. رسانه ملی باید هزینه کنه این عزیز، آموزش و پرورش باید فرهنگ سازیش رو بکنه، ارگان های دیگه باید همه دست به دست هم بدن. ولی دغدغه خود من دهه 90 هاست و در چه بستر اینا باید پرورش داده بشن.
درست،
واقعیتیه، وگرنه شیرازه کار از دستمون در میده به قول معروف. و یکم حالا بریم مبحث حساس و چه چیزهای الان ما رو احاطه کرده، مبحث جنگ نرممونه.
درست،
همین اخیراً مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیرشون در 40 در خصوص جهاد تبلیغ
بله صحبت کردن
که ما در خصوص اون هم برنامه رفتیم.
پس
برنامه تنگه احد،
تنگه احد درست که برنامه خیلی خوبی هم بود. پس شما بیشترین فکرتون و دغدغه‌تون الان حوزه کودک دهه 90 ها هست و اینکه اینها رو آشنا کنیم
با آره.
مفاهیم و بسیار عالی، زنده باشید انشالله. از کی اگر تین که تو ذهنتون هست میخواین استارت بزنین؟
خیلی چیزا تو ذهنمون هست، اگر که اجازه بدن خیلی کار میشه.
ما بی صبرانه منتظریم که ببینیم و بشنویم کارهای شما رو خانم. خب آقای یوسفی شما چی؟ شما در آینده چه برنامه مد نظرتون هست که انشالله
حضورتون هست؟ ما فعلا در حال خودمون در از محبوس شدیم. من واقعا خب چون برنامه بین خطوط هنوز به آنتن نرسیده، شما قاعدتا باید فیدبک بگیری از مخاطب و بتونید مثلا
بر اساس اون کار جدید رو
آره. البته من اخیرا خب برای دفتر یونیسف تو ایران یه تعداد کلیپ با موضوع سواد رسانه تولید کردم براشون، در حال رایزنی
به زبان فارسی. به زبان فارسی
بله بله، و با یکی از معاونت های سازمان هم، حالا چون قطعی نشده اجازه ندارم فعلا اسپیارم، ولی در حال مذاکره ایم برای به کارگیری فعالان این عرصه توی تعداد بالا، تعداد تولید کلیپ، حالا به قول سازمان خودمون نماهنگ با موضوع سواد رسانه، چون احساسم اینه که حوصله مخاطب کمه، پس باید روی این موضوع به صورت کپسولی.
دقیقاً اشاره کردین، الان دقیقاً محتوا باید به صورت کپسولی باشه، چون اینقدر سرعت انتشار اطلاعات بالاست. و این و آقای یوسفی، حالا با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه هم هستیم، دوستان من یه مسئله رو میخواستم اشاره بکنم جسارتاً، چون الان به اصطلاح جمع دوستان رسانه‌ای جمع اینجا دیگه، هم در حوزه در واقع صدا برنامه ساز داریم، در حوزه سیما داریم و در حوزه نشر. واقعا یکی از مسائلی که وجود داره، ما در آستانه ورود به وب 5 هستیم و بعد متاسفانه این شما توی بحثتون اشاره کردین آقای یوسفی، گفتین که ما متاسفانه در واقع وقتی که بحران به وجود میاد، مدیریت بحران ما پس از وقوع بحرانه، یعنی ما پیش از وقوع بحران هیچ گونه مدیریتی نداریم.
من بهش فکر نمی‌کنم.
فکر نمی‌کنم. ولی الان واقعا از شما بزرگواران من خواهش میکنم که واقعا به این مسئله مد نظر داشته باشین که ما باید آماده زمینه به اصطلاح مواجهه با این مسئله رو در بین مردم ایجاد بکنیم. یعنی یک توضیح، من درس پس میدم خدمت همه بزرگواران، یه توضیح رو برای کسانی که احیانا با این واژه آشنا نباشن میدم جسارتن، و اونم اینه که ببین ما الان وب 3 ایم، یعنی 3 تا از حس های پنجگانه ما وارد رسانه شده، دیداری، شنیداری که قبلا بود و لمسی هم وارد شده. وب 5 یعنی بویایی و چشایی هم وارد رسانه میشه. و شما تصور کنید مثلا الان نشستین اینجا، بوی غذای مامانتون رو از طریق رسانه میتونین دریافت بکنین. یعنی باید ببینیم که این چه اتفاقای دیگه ای رو رقم خواهد زد، و واقعا باید آینده پژوهی داشته باشیم در این حوزه، تولید محتوامون به طوری باشه که انشاءالله بتونیم آمادگی لازم رو در جامعه ایجاد بکنیم. من صحبت پایانی بزرگواران رو در حد 1 دقیقه
به عنوان کلام آخر عرض میکنم، ما اگر میخواییم موفق بشیم باید یک مثلث تشکیل بدیم از فعالان آموزش، یعنی آموزش پرورش و وزارت علوم، یک زلش، رسانه ها، کلی رسانه رسمی و غیر رسمی و خانواده، تا بتونی موفق باشیم. این در بود در از شکل دوم قضیه و به عنوان مصرف کننده. اما این سمت تو رسانه ها اون چی تجربه که من خودم تو این چند سال اخیر تو این برنامه داشتم، من همیشه با کلنگ اول برنامه با اتاق فکر میزنم. فقط تولید برنامه، یک برنامه، دو برنامه، بین خطوط، هشتگ یا هر برنامه دیگه جوابگو نیست. ما اولا اتاق فکر نیاز داریم، استمرار و تکرار نیاز داریم، و اینکه مخصوصا گروه های کودک و نوجوان ما توی صدا و سیما مشاور سواد رسانه‌ای داشته باشن، یا خود مدیر گروه یا برنامه ها. اون وقت میشه برای آینده برنامه ریزی بهتر.
من موافقم به این بخش نیاز مبرم به پژوهش و مشابه که خیلی کم رنگه. اصلا پژوهش که دیگه اصلا یه جایی برداشته شده، میگن که پژوهش نمیخواد که. درسته من سردبیر هستم، خودم تاییم هستم، خودم هم، ولی به هر حال باید یک پشتیبان داشته باشم از نظر مشاور و پژوهش. یک پیشنهادم به خانواده ها دارم، چون من برنامه به یه خانواده هست، به این جهت که بگم فرزندانتون بیاموزید، اگرم چیزی رو احساس میکنید نیاموختید، هیچ اشکال نداره، بیاموزید، کمک بگیرید که بتونید با فرزندان باهوش در زمینه تکنولوژی همگام بشید
و عقب نمونید.
آره، همگام نشید، عقب نمونید، همگام بشید، باهاش بازی کنی، باهاش تمدم چت کنی، اون چت میکنه تم چت کنی. وقتی که این اتفاق بیفته مخاطره و خطر خیلی درصدش پایین میاد. تو دقیقا با فرزندت داری قدم به قدم پا برمیداری و یه خواهش هم از آموزش و پرورش داره، بسیار میتونه کمک کنه در بخش اولیا مرب. و یه تشکر ویژه هم دارم از پلیس فتا که بسیار همکارش مستمر، انجمن سواد رسانه‌ای، و خواهش میکنم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که بیان وسط، پای کار باشن. به هر حال نیاز هست، اگر نیاز نبود رهبر معظم انقلاب انقدر تأکید نمیکرد.
خب من دارم تشکر میکنم هم از جناب آقای یوسفی، هم سرکار خانم بهریه که وقتشون رو به ما دادن، در این برنامه شرکت کردن، حضور یافتن و ما رو از تجربیات ارزنده خودشون بهره مند ساختن. خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم از کارشناسان برنامه، از آقای چشم نور، از آقای امیر یوسفی تهیه کننده سیما، از خانم بهریه تهیه کننده صدا، و امیدوارم که باز هم در برنامه پایش از حضور این بزرگواران بتونیم مستفیض بشیم. ساعت 9:23 است، برنامه پایش رو شنیدین از رادیو گفتگو که به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای به سمع و نظر شما عزیزان رسید. همینطور میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو دات آی آر و برنامه کاربردی ایران صدا برنامه پایش رو ببینید و بشنوید. فردا یک شنبه 9 آبان ساعت 8:30 صبح در خدمت خانم دکتر بهار نصیری خواهیم بود، به موضوع سواد رسانه‌ای و خانواده خواهیم پرداخت. تا پایش دیگر بر متون رسانه ها با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه پایش رو شنیدید. انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه که به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای تقدیمتون شد. همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشویق. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو صدای اندیشه‌ها.
آیا میدونی این داشتن سواد رسانه‌ای مثل داشتن گواهینامه برای رانندگی هست؟ طبق تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر کودکان قبل از یک سالگی به تلفن همراه والدینشون دسترسی دارن و اغلب از تلفن همراه به عنوان پستانک دیجیتالی برای جلوگیری از گریه نوزادان و کودکان استفاده می کنن. جالبه بدونین کودکانی که از سنین پایین شروع به یادگیری و استفاده از فضای مجازی می کنن به مرور تبدیل به افراد ماهری در این زمینه می شن و ممکنه از والدین نیز پیشی بگیرن. پس بهتره که والدین سعی کنن تا سواد دیجیتال خودشون رو افزایش بدن تا بتونن محدودیت‌هایی رو بر روی دستگاه فرزندشون اعمال و اون رو ملزم به رعایت این قوانین کنن. اما در استفاده از فضای مجازی چه قوانینی را به کودکانمان یاد بدیم؟ اهمیت حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطلاعات شخصی و خانوادگی در فضای مجازی، اطلاعات کافی در مورد استفاده از وبکم یا دوربین‌های موبایل، عدم اعتماد به افراد ناشناس و باز نکردن پیغام‌هایی که از طرف فرد ناشناس ارسال شده. کودک باید یاد بگیره که محدوده سنی خودش رو بشناسه و از ورود به سایت‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌ها یا بازی‌های کامپیوتری که مناسب سن و سالش نیست خودداری کنه. ما نمیتونیم بگیم که فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان به طور کامل آسیب‌زاست، چون این فضا نقاط قوت و مزایایی رو هم داره. اما والدین باید استفاده از فضای مجازی فرزندانشون رو مدیریت کنن.
همراهان گرامی و ارجمند، با اعلام ساعت 9:30 صبح از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزانه از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امروز شنبه 8 آبان ماه، 23 ربیع الاول و 30 اکتبر، در یک روز سرد بارانی از پایتخت ایران زمین تهران. خیلی متشکرم که همراه ما خواهید بود تا حوالی ساعت 10. اجازه بدید که موضوع برنامه امروز رو خدمتتون